بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد سعید نجفی، شب 21 ماه رمضان 1403، با موضوع خانشی نو از دین، هیئت آل الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بحث مخاطب در شبهای گذشته مطرح شد. بحث سطح بندی هم ایزن مطرح شد و بیان شد که یک نمونه ای هم دیشب بیان کردیم که ما میتوانستیم که به جای این که به شما بگیم روزداری میهمانی خداست و میهمانی میتواند طرفینی بشود، رفت و آمد بشود و در نهایت رفاقت و دوستی با ذات اقدس اله بشود، ما تنزل بدیم اینو بیاریم پایین بگیم ثواب. یعنی میتوان یک دسته از معارف دین که برای سطوح پایین تفکر است رو دائما بیان کرد، نتیجه این می شود این مغزهای آماده، این دلهای مستعد، این جوانها و نوجوانهای آماده، اینا رو با حرف پایین کجا نگرشون داری؟ پایین نگرشون داری. این خیانت. ممکنه حدیث بگی، ممکنه آیه بخونی، اما می توانی مردم رو عوام نگه داری، چون قاطبه مردم که سر به کتاب ندارن، حرف رو از چی میگیرن؟ از لسان وعاظ و خطبا و گویندگان و روحانیت و امثال ذلک میگیرن. اگر ما بیاییم سطحمون پایین باشه، به کم راضی باشیم، به کم دل خوش کنیم، خوشمون میاد. میاییم برای مردم هم دستچین میکنیم، حرفای پایین میزنیم، در نهایت مردم رو پایین نگه میداریم. می شود والا کاری کرد با حدیث که مردم عوام باشن. می شود طوری رفتار کرد با خوندن روایت و آیه، مردم رو چیکار کرد؟ عوام بار آورد. لذا اینکه قرآن می فرماید الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، نه الذین یسمعون القول. قرآن به شما می فرماید برید حرفا رو گوش کنید، اما دقت کنید، حرفو تو سرند بریزید، ببینید چی بالا میمونه چی پایین میریزه. هر حرفی شما حق نداری گوش کنی. مثل این که شما هر غذایی رو بگید در شأن خودت نمیبینی. انظر الی طعامک. ما یه طعام داریم برای جسممون، یه طعام هم داریم برای روحمون. آدمی فربه شود. فربه یعنی چی؟ از راه گوش. جانور فربه شود از راه نوش. فرق آدمی چیه؟ اگر چیزی میخوره برای اینکه این مرکب روحه، خب اون روح هم غذا میخواد دیگه، یا از چشم میگیره یا از شنیداری میگیره، یا اینها رو پردازش میکنه در قالب تفکر و تأمل و تدبر و تعمق و امثال ذلک. حالا یه جوانی اگر بیاد تغذیه بدی داشته باشه، تو بحثای طبی میبینید دچار هزار بیماری یا ضعف یا نقص در رشد یا چیزهای دیگه میشه. مثلا الان من میتونم به شما بگم یک سری چیزها رو از سبد غذاییتون حذف کنید، قطعاً دچار سوء بینایی میشید، دچار ریزش مو میشید، دچار ناراحتی‌های پوستی میشید. روح هم همینه. میشود افراد رو با یه سری حرفای پایین، با یه سری تجزیه تحلیلای پایین دل خوش کرد. اینا دل خوش میشن. مثلا کسی میاد میگه آقا گریه کن، بگریون وجبت له الجنه. خب اینجا من کیف میکنم دیگه. چرا؟ چون من میگریونم شما رو، همین حدیث رو گرفتم، وجبت له الجنه، واجب میکنیم بهشت رو براش. خب بگم ساعت تمام دیگه. اما من وقتی میرم سراغ معارف دین میبینم معارف سطح بندی است. ظلم نیست که شما بیا اینجا بشینی من شما رو کلاس اول فرض کنم، حرف کلاس اول بزنم، 6 سال دیگه هم همون حرفا رو بیام به یک روش دیگه به شما بزنم. این میشه ظلم دیگه. جمعیتی که شما فکر کنید معاویه چه میکرده؟ معاویه و امرئاس در برخی از کتب اهل سنت ما داریم کار رو در شام به جایی رسونده بودن، خطبه میخواندن طولانی در مورد این که شتر برای چی لاغر میشه، شتر با چی چاق میشه. میرسه آدم به اینجا دیگه. اما میومدی پای خطبه های امیر المومنین میبینی خطبه داره که صد شرح خواص جامعه برش نوشتن. آقا ببینید دین یک مقوله مردمی است. آقایون دقت کنن، خانوما هم دقت کنن. شما برای این که بخوای نماز جماعت پیش نماز بشی، جزء شروط امام جماعت این است که روحانی باشی؟ جواب بدید. نخیر. باید عادل باشی، قرائت درست باشه. این درست شد؟ برای تلقین میت آیا نیاز شما روحانی باشی؟ خیر، باید بلد باشی. آیا برای خوندن قرآن باید روحانی باشی؟ خیر. آیا برای اینی که بخوام معونه شما رو حساب کنم، خمس و زکات تو حساب کنم، نیازمند این که روحانی باشم؟ خیر. الان یک اپلیکیشن این کار رو انجام میده. اینها نشون میده که دین برای پیاده شدن باید مردمی باشد. وقتی شما منو شاخص دین قرار دادی، من یه خطا میکنم به پای دین مینویسی، در حالی که قرار نبود کسی در دین زیاد شاخص بشه. قرار بود همه دیندار بشن، همه به دین عمل بکنن، همه از دین آگاه بشن، تفقه در دین پیدا کن. این دعاهایی که شما این ایام میخونید که میگید اللهم فقهنی فی الدین، یعنی میخواد شما رو خودتو به استقلال فکری برساند که تو دین مدار باشی و دین شناس باشی و دین باور باشی. حالا وقتی مردم عقب کشیدن از سواد یا پایین نگه داشته شدن، میخوان به من بگن فقط التماس دعا. خب من فرقم با شما چیه؟ بله، ما یه جاهایی داریم که افرادی برن سراغ اینی که عالم بشن به امورات دینی، برای اینی که بیان رو منابر بگن، جمعیت نشسته این فکر نشر پیدا کنه، همه عالم بشن. تأکید احترام به عالم برای این نیست که تو تا ابد و دهر فقط به عالم احترام بذاری، برای اینه که بری دوروبر عالم احترام بذاری، کم کم تو هم عالم بشی. این نیست که مثلا من برم دو سراغ عالم 30 سال مثل روز اولم باشم. من میرم سراغ عالم که عالم بشم، آگاه بشم. پس چی شد؟ اگر ما گفتیم، یه نمونه دیشب گفتیم، اگر ما به مهمانی بار یابیم که یکی از آدابش روزداری است، اونجا به 2 دلیل میتوانیم از فیوزات بهره ببریم. ببینیم کیا بلدن. 1 پاکی قلب، 2 ظرفیت قلب. من آدمای زیادی رو خوندم و دیدم که اینا آدمای خلافکاری بودن، آدمای بدی بودن، قلبشون ناپاک بود. اما وقتی برمیگردن عجیب انسانهای بزرگی میشن. چرا؟ چون ظرفیتشون گاهی خیلی بالاست. یعنی شما هر رو ببینید، شما فضل ابن عیاض رو ببینید، عمری در غارتگری بوده، به خاطر همین کارهاش ظرفیت پیدا کرده، جنبه پیدا کرده. آدم بدیه، ولی وقتی توبه میکنه، مبدل از سیئات بالحسنات، پاشو میذاره وسط، این آدم این طرفی بوده این طرفی میشه. ما بهش قبطه میخوریم. یک دلیلش چیه؟ اون ظرفیت قلبه. اغلب ما ظرفیتامون کمه، بریزم تو قلبمون جا نمیشه. بعد از مخاطب رسیدیم به کتب علیکم و سیام و گفتیم که روزداری تکلیفش چیه. در عبارت بعد میفرماید چی آقا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم. این روزه رو که برای شما اهل ایمان نوشتیم، برای مسلمانای اهل ایمان، برای اهل ایمان قبل از شما هم نوشتیم. یعنی چی؟ من قبلکم یعنی برای اهل ایمان در همه ادوار و قرون و همه شرایع. خب این عبارت رو میخوایم راجبش حرف بزنیم. خیلی باید دقت کنید، یک صلوات محمدی هم بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ببینید وقتی انسان به این مرحله رسید که جهان خالقی دارد، به او ایمان آورد، شد آمنا بالله، حالا که دیدین خدایی که بهش ایمان آورده حکیمه، پس کار بیهوده و عبث نمیکنه. میگیم خب برای چی خلق کردی؟ میگه برای اینکه تو خدایی بشی. خلق آدم علی صورتهی، آدم رو شبیه به خودش آفرید خدا. به همین دلیل هم به ما فرمود تو میتوانی خلیفه من باشی. خلیفه یعنی چی آقا؟ خلیفه یعنی همه کاره مستخلف ان. یعنی بر فرض بنده شما رو خلیفه خودم میکنم، هر جا میتونستم امضا بزنم الان تو میتونی بزنی در غیاب من، به هر کی میتونستم امر کنم تو میتونی بکنی. خدای همچین قابلیتی رو در وجود انسان قرار داده. مرحوم سنایی از این تعبیر انی جاعلکم فی الارض خلیفه این بیتو در آورده، شاهکاره. میگه تو به قوت خلیفه ای به گوهر، قوت خیش را به فعل آور. با چی به فعل بیارم؟ با عبودیت، نه تنها با عبادت. یکی از مسائلی که میخواد قوای ما رو به فعلیت برساند روزداریست. خب من وقتی فهمیدم آمن بالله، حالا میگم جهان بیهوده نیست دیگه، منم برای تکامل و خدایی شدن آفریده. اینجا من یه سوال میکنم، میگم خدا با من میخواد ارتباط برقرار کنه، من الگو میخوام، نمیخوام فقط تو ذهن من بندازه چی بده چی خوبه. این کارو کرده، فالهمها فجورها و تقواها، ولی الگو ندارم. حالا اینجا میگه یک نفر رو باید بفرستیم بیاد که الگوی تو بشه. این میشه چی آقا؟ نبوت، یعنی راهنماشناسی. پس اینجا من میگم آمن بر رسول، ما جاء به نبی، هرچی او فرمود. حالا که او آمد جزئیات به ما میگه. یکی از جزئیاتی که به قلب او نازل شده برای اینی که ما به تکامل برسیم، کتب علیکم و سیام. حالا که این قرار منو به تکامل برسونه، قبلی ها چه گناهی کردن؟ پس باید قبلی ها رو هم تکلیف میکرده. پس کما کتب علی الذین من قبلکم. درست شد اینجاش؟ واضح شد؟ خب وقتی انسان به خدا ایمان آورد، قوای خودش رو شناخت، هدف از خلقت رو فهمید، راهنما رو دید و فهمید فراتر از این جسم حیوانی لطیفه الهی دارد به نام نفس ناطقه انسانی، حالا باید طلب کنه از خدا، بگه خدایا به من برنامه بده. میگه بسم الله، یکی از برنامه های من روزه. درست شد؟ نماز هم همینه، حجاب هم همینه، چیزای دیگه هم همینه. مثلا شما فکر کنید سابقه نماز مربوط به زمان پیامبر اعظمه؟ نماز هم کما کتب علی الذین من قبلکم. شما فکر کنید حجاب برای امت پیامبره؟ خب حجاب یک سری منافع داره، فواید داره، عایدات داره اگر فهم بشه و درست عمل بشه. پس حجاب هم کما کتب علی الذین من قبلکم، هیچ فرقی نداره. از اینجا ما وارد یک بحثی میشیم. این رو باید امشب طوری گوش بکنید که در اذهانتون حک بشه و پاش اشک بریزید که به قلبتون بره. یک، تنها یک دین وجود دارد در مقام عنداللهی. شاید که دینهایی در دنیا وجود داشته باشه که گاهی احادیث ناظر به همونها هم حرف بزنن، یعنی جمع ببندن که مثلا العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان، اما این ادیان ناظر به حقیقت نیست، ناظر به آن چیزیست که مردم قبول دارن گاهی. یعنی برو ادیان مختلفو بشناس تا ببینی کدومی کی حقه، نه اینی که دینهایی وجود داشته باشه. ادیان وجود ندارن نزد خدا، نزد انسانها وجود دارن. آن چیزی که نزد خدا وجود دارد قرآن معرفی میکند، ان الدین عند الله الاسلام و السلام. یادتون میاد این بحث رو در فاطمیه در مودت مفصل ما راجبش بحث کردیم. چون تنها یک دین وجود داره و هر دینی غیر از این یک دین دستساز بشری مثل من و شماست، لذا در آیه دیگری میفرماید ما، یعنی من خدا، غیر از اسلام هیچی رو از هیچ کس نمیپذیرم. آیه بخونیم. و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرت من الخاسرین. دینی غیر از اسلام چون وجود ندارد و دینهای دیگر دستساز بشر است و آن دین واحد اسلام است، لذا خدا می‌فرماید غیر از اسلام من هیچی رو از هیچ کس نمی‌پذیرم. آقا پس مسیحیت چه میشه؟ پس یهودیت چه میشه؟ پس زرتشت چه میشه؟ شما بگید. پس صابئیان تکلیفشون چیه؟ پس مانویان تکلیفشون چیه؟ پس بگید دیگه. بودایی ها تکلیفشون چیه؟ خب یه سری از این آیین دستساز بشره، مثل بودایی، مثل هندویزم، مثل بودیزم. یک سری ادیانی هست که توحیدی هن، مثل مسیحیت، مثل یهودیت. آقا اینها نزد خدا هم مسیحیت خوانده می شوند؟ لا. از کجا میگی این حرفو؟ از صریح آیه، ان الدین عند الله الاسلام. یعنی نزد خدا مسیحیت وجود نداره که بخوایم راجبش حرف بزنیم. آقا پس مسیحیت چی میشن؟ مسیحی که به مسیحیت درست عمل بکند مسلمان است. یهودیتی که به آیین تحریف نشده موسای نبی عمل بکند مسلمان است. این فرقی هم که میبینید ما میگیم مسیحیت، یهودیت، صابئین. صابئین کیان آقا؟ صابئیان پیروان حضرت یحیی هستن. گاهی به اونها میگیم مندائیان، اینایی که اهل جنوبن دیدن اینا رو. مقتصله هم به اینا میگیم، عقدشون رو باید تا کمر تو آب باشن بخونن، لذا جاهایی زندگی میکنن نزدیک دجله، نزدیک فرات، نزدیک کارون، اینا باید آب باشه، یا رود گنگ در هند. مندائیان، مقتصله هم به اینا میگیم. اینا اگر خوشسالی بشه دینشون رفته رو هوا. حتی ما هم تا حدودی همین. همه اینها اگر به دین خودشون بگیم اینا چی کارن، میگیم اینها شریعتهاشون اسمش مسیحیته، نه دینشون. دین یک دین اسلام، شریعت مسیحیت، شریعت یهودیت، شریعت عیسوی، شریعت موسوی، شریعت یحیوی، شریعت حنیفی یعنی ابراهیمی. و الا حضرت ابراهیم هم دینش چی آقا؟ چرا؟ چون خدا میفرماید غیر از اسلام دینی وجود ندارد من قبول داشته باشم، من خدا. از آدم اول بشر آقا دینش چیه؟ اسلام. تا خاتم انبیا محمد مصطفی،
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرج.
لذا نمیدونم چقدر شما دقت میکنید، من تو سخنرانیام و به ویژه تو کتابام دعوام بر اینه هیچ موقع از حضرت به نام پیامبر اسلام زیاد یاد نمیکنم، چون این ذهنیت پیش میاد که خاتم الانبیا پیغمبر اسلامه و دیگران پیغمبر اسلام نیستن، در حالی که ان الدین عند الله الاسلام. من چطوری بگم پیغمبر اسلام بعد به موسی نبی نگم پیغمبر اسلام؟ اولین پیغمبر آدم ابوالبشره، برنامه مدونی عرضه نشده به بشریت، چون بشر سطحش خیلی پایینه. به فاصله کمی نوح میاد، نوح شیخ الانبیا اولین پیامبر دارای برنامه مدونی است، یعنی شریعتی است که ارائه میکند. لذا مخالفتی که با نوح آغاز میشود با شیث و قبل از شیث آدم نبوده. وقتی اومد گفت این کارو بکنید این کارو نکنید، شروع شد مخالفت ها. بعد از حضرت نوح هم همینطور اومدن جلوتر، شریعت کی آقا؟ بعدی شریعت ابراهیم، بعدی شریعت موسای کلیم، بعدی شریعت عیسای نبی، بعدی شریعت حضرت پیامبر. اینا پیامبران اولوالعزمن، اولوالعزم یعنی صاحب شریعت، شریعتاشون بخشی از اسلام رو رو میکنه و الا همه اینها شما بگید چی هن آقا؟ چند مطلب برای جوونا و نوجوونا. یک، قرآن می‌فرماید همه پیامبران مسلمانن، هزاران سال قبل از ولادت خاتم انبیا، صدها سال قبل از بفرمایید حضرت عیسی و حتی صدها سال قبل از حضرت موسی ما پیغمبری داریم به نام حضرت یوسف، درسته؟ ببینید حضرت یوسف وقتی داره با خدا حرف میزنه عرضه میدارد توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، خدایا منو مسلمان بمیران. یه نکته اینجا دارم، ما یه حکمای بزرگی داریم در دنیا، اسمشون الان نمیخوام ببرم، در یونان، در شرق، غرب. بنده مدارک زیادی دارم که تمام اینا که الان ما فکر میکنیم اینها انسانهای بزرگیان که بزرگ هستن، یه ذهنیت غلط داریم، فکر میکنیم خود اینا به شخص این حرفا رو زدن. اما شما الان تاریخ الحکمای قفتی رو ببینید، بسیاری از این فلاسفه که امروز حرفشون در جهان خریدار داره بی واسطه یا با واسطه شاگرد پیغمبر ها. من روایت از امیر مؤمنان دیدم که ایرانی ها پیغمبری داشتن به نام مانا یا مانی، در احتجاج شیخ تبرسی وجود داره. شاید شما بگید شیخ تبرسی، نه تبرسی غلطه، من تلویزیون و رادیو و کتاب ها هم میبینم دیدن تبرسی. اون چیزی که میگیم تبرسی غلطه، گرچه همه جا هم میگن، باید بگیم تبرسی، این معرب تفرشه. اونی که به تبرستان منصوبه میشه چی آقا؟ تبری. اونی که به تفرش منصوبه میشه چی؟ تبرسی، نه تبرسی. حالا میگم در احتجاج تبرسی ما داریم که امیر مومنان فرمود ایرانی ها پیغمبری داشتن. من نمیدونم چرا بعضی ها میان میگن مثلا کوروش و غیر کوروش، این یه دوگانه احمقانه احمقانه است. ما هم پیغمبری داشتیم، کوروش ها هم اگر انسان خوبی بودن که خدا به نیکی از اونها یاد میکنه، برفرض که اگر ثابت بشه، حالا حرف که ابوالکلام و آزادم بذاریم کنار، بگیم پیامبر بوده من زیاد باش مشکلی ندارم، بگیمم نبوده که میفرماید عبد صالح بوده، تو این کشور یعنی ایران کم پیغمبر نبوده. ما فکر میکنیم پیغمبر فقط عربستان آمده، اینم یک جهل بسیار بزرگی است که دامنگیر ماست. جالبه بدونید که ایرانی ها ایشون هم کشتن، یعنی موبدان زرتشت و حکومت ساسانی ایشون رو کشتن. یه دهه راجش میتونم حرف بزنم. ولی دوگانه احمقانه بین مثلا بعضی ها مطرح میشه، ایران عرب، ما همه سر یه مسیری، بخشی از این مسیر در یه جایی گل میکنه، بخشی از این مسیر در یک زمانی گل میکنه. نکته بعدی اینه، تعداد پیغمبران. بعضیا میگن که از زمان آدم و ابوالبشر 7000 اندی سال، چطور میشه 124000 پیغمبر؟ تقسیم کنیم بر روزهای این ایام بیشتر میشه. اینم باز حرف جاهلانه ایه. چرا؟ بدانید و آگاه باشید ما در زمان بنی اسرائیل 70 پیغمبر همزمان با هم زندگی میکردن. ببینم حضرت یعقوب زنده نبود که یوسف زنده بود؟ سید الشهدا در بیوفایی دنیا در مسیر به کربلا فرمود در بیوفایی دنیا همین بس که بنی اسرائیل در یک روز 70 پیغمبرشون رو کشتن. طرف الان ماشین حساب دستش میگیره، کلیپ پر میکنه، تو این عصر میگه تعداد پیغمبرا از تعداد روزهایی که از زمان ابوالبشر آدم ابوالبشر تا حالاست بیشتره. اون حرف احمقانه یه دیگه. ما در زمانی که حضرت عیسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام زنده بودند، در مناطق مختلف پیامبرانی حرف ایشون رو که صاحب شریعت بود تبلیغ میکردن، تبیین میکردن. مردم که دارای موبایل و رسانه جمعی و جراید و اینا که نبودن. ما پیغمبر داریم مثل اسماعیل صادق الوعد که برای یک قریه مبعوث شده. اینم مطلب دوم. مطلب سوم میگه ما پیغمبر عرب، ما پیغمبر عرب نداریم، فقط 4 تا داریم. اینم یه احمقانه دیگری است. ببینید ما چقدر سطحمون پایین اومده که حتی این حرفا رو میبینیم. ما چند تا پیغمبر داریم به روایت ابازر؟ بگید. 100 و از این 124000 پیغمبر شب قدر دارم بهتون میگم 4 تاش عربن. قرآن میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا باللسان قومه. ما هر جا پیغمبری رو ارسال کردیم به زبان منطقه‌ای که ارسال شده. این ستا رو بذارید کنار. خب پس شد از اول تا آخر یک دین، وقتی چون مسیر یکیه، درسته؟ هدف شما بگید، مقصد یکیه، خدا یکیه، دین یکیه، پس این وسط بسیاری از تکالیف مشترکه. اینو از کجا داری میگی؟ حرفای زیادی است. یکیش آیه‌ای که راجبش بحث می‌کنیم، کما کتب علی الذین من، نمونه بگم. شما نماز رو در نظر بگیرید، به من بگید پیامبر اولوالعزم قبل از خاتم انبیا که بوده؟ حضرت عیسی. هولوش 600 سال قبل از پیامبر ایشون بوده. در قرآن می‌فرماید حضرت عیسی فرمود و جعلنی مبارکن اینما کنتو و اوصانی به صلات. 600 سال قبل از نبی اعظم حرف حضرت عیسی راجع به چیه؟ خدا منو توصیه کرد به نماز و زکات ما دمت حیا، تا روزی که نفس می‌کشی. پس فکر نکنید که نماز برا ماست. نه، نماز از زمان آدم ابوالبشر چون راه رشده، به اون نمیداد به ما میداد، جای سوال بود. فقط تفاوتش اینه وقتی 7000 سال سابقه داره دیگه من و شما نباید نمازمون رو خیلی دیگه زشته، چون 7000 سال راجبش حرف زدن. من یه نمونه براتون بگم. شما شنیدید تا حالا ده فرمان؟ ده فرمان یه فیلم هالیوودی راجع به حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام. ده فرمان، ده تا فرمان در تورات 2500 سال قبل از پیامبر اعظم. در جای جای انجیل، انجیل متا و امثال ذالک، این ده تا فرمان دوباره تکرار شده و این ده تا فرمان دوباره در قرآن در سوره انعام تکرار شده. چرا؟ چون دین یک دینه، مسیر یک مسیره، هدف از خلقت انسان یکیه. منتها فرقش اینه ما باید خیلی نسبت به اونا رشد داشته باشیم. مثال عرض میکنم، شما میگی یک ورزشی از مثلا 2000 سال قبل بوده، خب نباید تو این 2000 سال پیشرفت کنه؟ لذا حضرت عیسی فرمود در تورات آمد زنا نکنید، یکی از ده فرمان اینه، پدر مادر یکیش احترام به اینهاست، یکیش زکات، یکیش قتل، یکیش فلان، یکیش زناست. حضرت عیسی فرمود موسی فرمود زنا نکنید، به من که رسید میگم فکر زنا هم نکنید. حالا به پیامبر که رسید چی میشه تکلیف آقا؟ اگه کسی فکر زنا بکنی یعنی چی؟ یعنی 2500 سال افول کرده رفته به عالم. ببینید و البته در دینهای دستسازم گاهی رگه های از حقیقت پیدا میشه، بعضی از حرفاشون قشنگه. مثلا شما اوپانیشادها رو نمیدونم خوندید یا نه، به زبان سانسکریته، خیلی کتاب عجیبیه، در آیین هندوان کتاب عجیبیه، گاتاها از توش در میاد. علامه طباطبایی میگفت در اوپانیشادها معارف توحیدی وجود دارد که با معارف توحیدی که در اسلام در نهج البلاغه و قرآن وجود دارد خیلی جاها شبیه به همه. حالا 5000 سال هم قدمت داره. این نیست که شما فکر کنی من بیام سر منبر بگم آیو ما از گل اهل بیتیم، همه آمرزیده، این بقیه همه میرن تو جهنم. نه، این حرفا نیست، این حرفا بازارگرمیه. ما در زمان حضرت عیسی، حضرت موسی و قبل از اونها آدمهای بزرگ عابد و زاهد زیاد داشتیم. الان اگر کسی عابد و زاهد باشه اصلا هنر نکرده. آیه جوادی حفظه الله تعالی علیه فرمود در زمان ولایت امیرالمومنین پس از مولا هنر اینه که علی ابن ابی طالب پیروانش را ولی خدا کند، و الا عابد بوده، زاهد هم بوده قبل از ما. شما سرگذشت دیوژن رو بخوانید، حکیم خمنشین، از کل این دنیا یه کوزه ای رو گرفته بود که وقتی میخوابید پاش بیرون میمون. گفتن این چه وضعیتیه؟ گفت اینم زیاده از دنیا. کی قدرت داره؟ ما بچه که بودیم یه سوال خیلی احمقانه کودکانه این مطرح بود که آقا تکلیف انیشتین چی میشه؟ این آدم رو بخوان پایین نگه داریم میشه دیگه این حرفا. میگفتیم انیشتین مثلا چون مسیحیه مثلا مسلمان نیست، این حرفا رو زده میشد. شما الان در جواب میگید اول از اینکه کسی مسیحی نداریم، و اگر انیشتین نه هر کس دیگه در آیین مسیحیت به مسیحیت درست عمل بکند او مسلمان است و آمرزید است. شما الان برو تو اروپا فراوان آدم بهشتی داریم، فراوان فراوان. این حرف از کجا میزنی؟ از قرآن میزنم، دو جای قرآن. آها، حالا میخونم ببینید. هر کس که دیندار باشه و مسلمان، مسلمان شد کی؟ شد مسیحی، شد یهودی، شد صابئی، شد زردشتی، ایمان داشته باشه، عمل صالح داشته باشه، خداوند به او میفرماید نترس، آرام باش، من تو رو میبخشم. دو جای قرآن میخونم براتون. اولیش آیه 69 سوره مائده، ان الذين امنوا، ترجمه کنید، والذين هادوا، یهودیان، و السابعون پیروان حضرت یحیی و النصارا مسیحیا من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. تمام. این قرآن ها. نه آقا ما میریم بهش، ما پیروان علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب رأس اسلامه، پیروانش میرن بهش. موسای کلیم رأس اسلامه، پیروانش میرن بهش. آیه دوم، آیه 62 سوره بقره ترجمه کنید. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. و السلام. افسر نیروی هوایی آمریکا چند روز قبل جلوی چشم شما به خاطر اینی که تن به مظلوم کشی نده دو تا راه داره، یا بگه نه بره زندان بپوسه، یا آتیش بزنه خودشو که دیگران بفهمن. این آدم بهشتی نیست، این شرف نداره، این مسلمان نیست. این در حالی است که بسیاری از کشورهایی که تو شناسنامه‌شون زده اینها مسلمانن سکوت کردن. آقایون خانوما از عوام بازی در بیایم. یک نصرانی دید مسلمونایی که لا اله الا الله میگن سر سید و شهدا رو دارن میبرن، هرچی داشت داد سر رو گرفت با گلاب شست. خب این کیه؟ این مسیحیه یا مسلمانه؟ صبح با درگیری سر رو از او پس گرفتن، تا صبح با سید و شهدا حرف میزد. در دربار یزید کسانی بودن که تابعین یا صحابی رو دیده بودن. متوجه میشین چی میگم؟ سر امام حسین که اومد مثل همین جریانایی که الان داره اتفاق میفته، هیچ اعتراضی نکردن. یه یهودی تبار بلند شد، گفت این کیه؟ گفت بشونیدش، چیزی نیست، مسائل سیاسی. گفت نه 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 نه، این چهره اینو میگه، نه اون کسانی که دنبال ایشون دست بسته آوردید. بخوانید بخوانید، خودتون بخوانید. گفتن آقای نوه پیغمبر آشوب کرده، خب به هم ریخته همه چی رو. گفت صبر کن یزید، من زیر دست تو هم، اما دین دارم. 70 نسل من قبل از من میخورن به حضرت داوود، مردم جلو من خم میشن. تو پسر پیغمبر تو کشتی؟ کی مسلمانه؟ هر کسی در هر کجای دنیا وقتی داره کار خوبی انجام میده، اون در اون لحظه داره به اسلام عمل میکنه، چون راه دیگری نیست. ان الدین عند الله ال. یکی از دوستان من دعوت کرده بود فرانسه، یه مرکز بزرگی اونجا بود، شاید مثلا چند برابر این مساجد ما، حسینی های ما. بعد از ظهر درش باز می شد، صبح می رفتن سر کار، بعد از ظهر می اومدن اونجا برای بیماری های خاص، برای مردمی که مشکلات روحی روانی دارن، برای استعدادیابی از کسانی که ورزش می کنن به صورت رایگان خداپسندانه. برادرها، خواهرها، 12 میلیون نفر در پرتغال، در اسپانیا، به ویژه در ایتالیا، همینطور که تو قدم میزنی میری مزار سید و شهدا رو زیارت میکنی، میره 12 میلیون نفر. شما چقدر را میرید؟ 40. مرحبا به شما. اونا 800 کیلومتر میرن، میرسن به قبر سنت جیمز. چرا سنت جیمز؟ بهش میگن پیتر کبیر. ایشون حواری حضرت عیسی بوده، به خاطر اینکه او حواری پیغمبر خدا بوده 800 کیلومتر راه میرن میگن آقا ما اومدیم سلام علیکم. من دیدم این مستنداتو، کتابش هم نوشتم، زنده باشم چاپ میکنیم ایشالله با کمک دوستان مجموعه. با زانو میرن نزدیک قبر این بزرگ. ما فکر میکنیم مثلا ما فقط سینه میزنیم 10 دقیقه هم میزنیم. من دیدم وضعیارو انگار مثلا خیلی زمانه حساسیه، حواسمون باشه چیکار میکنیم. هر کسی در هر کجای دنیا داره مریض عمل میکنه، درست کار میکنه، این داره در مسیر اسلام حرکت میکنه. اجداد پیغمبر اکرم تا قصی، از پیامبر تا قصی، همه اینها بعضی موقع من دارم تعبیر اینه، میگن بر دین حنیف بودن. آقا این چه حرفیه؟ چرا اذیت میکنی خودتو؟ مگه دین حنیفی وجود داره؟ شریعت ابراهیمی وجود داره، اما عبدالمطلب دینش چی بود آقا؟ اسلام. ابو طالب دینش چی بود آقا؟ اسلام. قصی بن کلاب دینش چی بود آقا؟ همه اینها جزء سادات قریش بودن، نسلن در نسل به خانه خدا کلیددار بودن، سمت سقایت رو داشتن. شما فکر نکنید حضرت ابوالفضل از راه رسیده سقا شده، عمر این خاندان این مشک رو بر دوش کشیدن و به مردم آب رسوندن. این کار کار اسلام. لذا امیرالمومنین امشب عذرخواهی میکنم وسط منبر خب منقلب میشید، چاره ای نیست، امشب صدا کرد بچه هاشو، چند تا وصیت کرد. یکیش این بود، قرآن، قرآن و مبادا غیر شما مسلمونا و شیعه ها بر قرآن از شما سبقت بگیرن. قبول دارید که الان در بسیاری از مسائل اروپا در قرآن بر ما سبقت گرفته یا نه؟ قبول دارید؟ ما به جای اینکه خودمون رو درست کنیم اسلام رو نقد میکنیم. حالا اینو من جور دیگری هم تعبیر میکنم، بیشتر به دلتون میشینه. شما وقتی متولد میشی دین داری، تو شناسنامت نیستا، بر آیین فطری شماست. شما به دنیا میشی دین داری. امام صادق فرمود بچه به دنیا میاد تا 6 ماه گریه میکنه نگو ساکت، او به زبان خودش داره شهادت به وحدانیت خدا میده، زبان خودش. خیلی دین قشنگه، فقط ببینیم که عوامانه بهش نگاه میکنیم یا محققانه. مریض بود شخصی، امام صادق با یه آدمی رفتن ملاقاتش، طرف میگفت آه، اونی که اونجا نشسته بود گفت آقا امام صادق اومده، یه ذکری چیزی بگو. آقا فهمود مح یا فلان، ساکت. آه اسم من اسماء الله. مریض وقتی درد داره آه میکشه، یعنی از همه بریده. آدمی که از همه ببره به کی وصل میشه؟ تمام. شخصی مسلمان نبود، داشت تو خیابون میرفت، یه باری رو دوشش بود، اومد نزدیک امام صادق. شخصی کنار امام صادق بود، گمان کرد که اون میزنه به امام صادق، گفت مادر فلان. آقا فهمود چی گفتی؟ گفت آقا چیزه، مسلمان نیست اصلا، مسلمان نیست، نگران نباشه، من مسلمان بود که این حرفو نمیزدم. آقا فهمود از این به بعد من با تو همراه دیگه نمیشم. اینو بدون، هر کسی در قوم خودش، در دین خودش، در مسلک خودش قواعدی برای ازدواج داره. اگر به همون پایبند باشد، بچه‌ای که از اون متولد میشه که زنازاده نیست، تو حقی نداری به این بگی زنازاده، چون زنا نیست. یک روایتی میخوام بخونم از پیامبر، بدون صلوات حیفه.
اللهم صل علی
شما لطف کنید ترجمه کنید. کل مولودن، بله، هر کسی که یولد و علل فطره، دین فطری، دین فطری. آقا بذار بقیهش بخونم. کل مولودن یولد و علل فطره و انما ابواه یهودانه و ینصرانه. چرا نفرمود در ادامش که مسلمان؟ فرمود هر کسی به دنیا میاد بر فطرت الهی است، یعنی دین هر کسی دین فطرت است. دین فطرت چیه؟ اسلام. دقت. پدر مادر هستند که او را نصرانی یا یهودی میکنن. چرا نفرمود یهودی، نصرانی و مسلمان؟ چون هست، چون مسلمان هست، به دنیا آمده مسلمانه. آمریکا به دنیا آمده، به دنیا آمده باشه. کل مولودن، نه کل مولود من المسلمین یا من المؤمنین یا من القریش یا من الاعراب. دقت کردین چی شد؟ وقتی که یه نفر بر اسلام به دنیا میاد که پدر مادرش نمیتونن مسلمانش کنن، پدر مادر میتونن اونو از اسلام زده بکنن. خب هر کسی در هر کجای عالم به دنیا میاد مسلمانه. آقا این حرفی که شما میزنی میتونی یه دونه مؤید براش بیاری؟ بله، یه مؤید عقلی نقلی میارم برای شما. این جایزه منه، پاداش این سکوت و توجه و احترام شما به جلسه ی امیر مؤمنان. خوب گوش کنید. شما میگید امر به معروف. امر به معروف، الان من مثلا از شما سوال میکنم، من به شما بگم نماز بخون، امر به معروف هست یا نیست؟ هست. من بگم شما به یک یتیم یا فقیر یا بی‌بضاعت کمک کن، امر به معروف هست یا نیست؟ هست. به مظلوم ظلم نکن هست یا نیست؟ باریک الله. درست شد تا اینجاش؟ چجوری معروف هست این مطلب برای شما قبل از این که به درس بدم و بگم این معروفه؟ چطور خودت میدونستی؟ احسن، چون تو فطرت شماست. ما یه سری مسائل اخلاقی داریم در هر کجای عالم مورد قبوله. این آیین اسلامه، چون غیر از اسلام راهی نیست. یه سری هم داریم که تو شرایع مختلف عقل ما بهش قد نمیده، میشه جز احکام فقهی. احکام فقهی و اگر خواستی امر به معروف بکنی، اول باید معروفش بکنی، یعنی من بشناسمش، بعد امر بکنی. شما یه بچه رو بگی آدم کشی خوبه یا بده، میگه بده. یه بچه وقتی دروغ میگه میتونی از ظاهرش بفهمی، چون با فطرتش ناسازگاره. آدم یه گناه سنگینی میکنه اذیته، درسته؟ مگر اینکه فطرتش رو خاکمال کرده باشه. این یعنی اسلام، یعنی دین فطرت. خب این معروفه، بدون تذکرم معروفه. اما میگم نماز بخون یا حجاب بگیر. این نه اینی که غریبه باشه با فطرت من، ولی قبلش نیازمند اینی که من کار فکری فرهنگی بکنم. یعنی قبل از این که بخوام امر به معروف بکنم، اول باید مسئله رو برای این جوون معروف بکنم، بعد معروف شد امر بکنم. یعنی ما بیش از آن چیزی که تو خیابون یقه همدیگر رو بگیریم نیاز به جلسه علمی داریم. برادر اینو ما بریم به کی بگیم؟ به چه زبانی بگیم؟ ما الان مساجدمون شده خالی از جوان و نوجوان. من چطوری میخوام بیام برای اینا مسائل رو معروف کنم؟ جوان وقتی پرت شد میره تو خیابون، فکرشو فهمشو از فضای مجازی گرفت، حالا چیزی که براش معروف نیست وقتی بهش امر میکنی مواجه میشی با چی آقا؟ با برخورد خشن، با به جون و هم افتادن مردم. الان همین جلسه‌ای که شما دارید میخوام ببینیم کار دینیش در چه اندازه است. دوستان ما تو همین جلسه، همین شما جوونها، هدفمند کار میکنن بر اساس آموزه های اسلام، همین ماه رمضون کفاره و فطریه رو از شما میگیرن، میبرن در خونه هایی که شناسایی کردن کمک نمیکنن. دقت کنید، این کمک چیه؟ این انگیخته است، میندازی میای. اینو همه جا انجام میدن. اسلامیش اینه که آویخته باشه یه سر اونجا یه سر اینجا، تو حامی بشی خود طرف بشه کاسب، دیگه به تو نگه اول خدا بعدن شما، اصلا نیازی به تو نداشته باشه. این کمک کردن به روش اهل بیته. حالا میگم فردا شب عمری باقیمون تو تکمله همین مباحث بهتون میگم. اهل بیت زمانی که حکومت دستشون نبود شبا در خونه مردم نون و خرما می‌بردن، ولی زمانی که حکومت دستشون اومد مسئله فرق کرد. من واعظ، من آخوند، من سخنران، تا زمانی که دستم به هیچ جا بند نیست و حکومت اسلامی نیست، میتونم اینجا بشینم بگم حبس بول ضرر دارد، حبس ادرار. خب باشه، بگو، مبانی اسلام دیگه، درستم است، طبی هم هست. اما زمانی که من آخوند دستم رسید به یه جاهایی، دیگه نیاز نیست خیلی بگم. اینجا باید چیکار کنم؟ سرویس بهداشتی 10 تا تو شهر اضافه کنم. چون یه زمانی تو باید اینا رو هی میگفتی که دستت به جایی بند نبود. حالا که دستت به یه جاهایی بنده، باید قانون اسلام رو اجرا کنی. باز دوباره میاد اینجا میگه اگه قرار بر گفتن باشه که همه این جمعیت میتونن کتاب بخونن بیان بگن. لذا امیرالمومنین در اواخر حکومتش که فردا شب زنده باشم میگم، یه دونه فقیر تو خیابون دید. اوایل حکومت بله، دین اومده این کارو بکنه. اواخر حکومت یه شیخ مکفوفو دید، ما هزا این کیه؟ این چیه؟ گفتن آقا هازا مسیحیون. فهمود باشه، شهروند حکومت علوی هست یا نیست؟ گفتم بله. جوونیش کار میکرد یا نه؟ گفتم بله. فهمود از بیت المال ماهانه 100 درهم بهش اختصاص بدید. این میشه دین، این میشه اسلام. دقت کنید، همین بچه ها الان میمادن رفتن دیدن یه خانواده ناشنوا، دوتا دختر ناشنوا، فطریه رو که از شما میگیرن، سه تا خانواده رو شناسایی کردن، میبرن اونجا دار قالی براشون میزنن، مشتری قالیشون هم از الان دارن، از الان هم میتونن پیش خرید بکنن از اونا. این کارو کردیم بارها ما تو این مجموعه. این یک. دو، ما آمدیم اینجا فقط سینه زدیم؟ نه، فقط سینه زدن مال 400 سال قبل، 500 سال قبل، 600 سال قبل هم بوده. الان تو این 600 سال ما باید چی کار بکنیم؟ باید از بغل سینه زنی ها 1000 تا کار بکنیم که حالا ما به قد خودمون خدا توفیق داده کار میکنیم. خیلی از ما بهتر دارن کار میکنن. نمونش اینه، آخر همین هفته شما دوستان، با این دوستان مودت، این کمک هزینه هایی که از شما میگیرن، از اینجا میبرن سیستان و بلوچستان، میدن در خونه هایی که سیل اومده، گل اومده تو خونه، طرف تو گل میخوابه. بیاید ببینید، این میشه ثمره جلسه امام حسین. ما این کارو وقتی کردیم در سیستان و بلوچستانی که انقدر میگن شیعه و سنی، خدای من گواهه، در فاطمیه‌ای که ما اونجا آبرسانی میکردیم، ایستگاه صلواتی زدن در فاطمیه برای حاج قاسم، امر به معروف، تبلیغ دین. اینا راه داره، اینا با جنگ و تو خیابون یقه کشی و بی احترامی و بی حرمتی نمیشه. آقا شب قدر زمانی است که ما به خودمون بیایم، یه تولد دوباره بکنیم، یک باز تعریفی از دین داشته باشیم، یک حرکت‌های نواندیشانه بزرگ منشانه داشته باشیم، به راحتی تمام دنیا چششون معطوف میشه. کی داره همچین جمعیتایی؟ کی داره همچین جلساتی؟ کی داره همچین آقایی؟ عرض من تمام. بمونه فقط اینم بگم بهتون دوستان، این بحثی که من کردم فردا شب خیلی مهمتر از امشبه. علتش این که میخوام به تصویر بکشم نقطه گذاری حکومت امیرالمومنان رو، تعریف نوکری اهل بیت رو یه جور دیگه برات باید بکنم. علت یا فلسفه غیبت امام زمان برمیگرده به تعریف دین. علت جنگ های امیرالمومنین که میگن خشونته، فردا خواهی دید که عین رحمته.